سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات نورانی قرآن کریم و سوره آل عمران و آیات 139 به بعد هستیم. انشاءالله خدای سبحان ما رو به حقیقت این آیات مطلع بکند و عامل قرار بده و حقایقش رو به همون بچشونه. این آیات شریف همون جوری که عرض کردم هم راه برد معین میکنند، هم روش، و در هر دو این آیات مهمی که در تحلیل جنگ احد وارد شده دست و ید طولا دارد و لذا تحلیلش و تعمق درش برای امروز ما که خیلی از مسائل ممکنه در درگیری بین ایمان و کفر شباهت ایجاد بکند با اون دوره حتما کارساز است و دقت فوق‌العاده رو میطلبد تا ببینیم که کاری که امروز باید بکنیم چی باید باشه. اولین بیانی که خدای سبحان در اینجا به عنوان تابلوی بحث مطرح کرد تا این تابلو تمام اون صحنه رو ترسیم بکند این است که بلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، که تو این ارتباط حق ندارید مایوس باشید، حق ندارید محزون باشید، سست بشید. درگیری جدی است و دایره جهاد است. انسان میخواد از خاک به افلاک برسد، میخواد اون خاک بشه مجرد. شما اگر میخواید یه دانه گندمی یا گیاهی یا درختی به ثمر بنشینه چقدر باید صبوری بکنیم تا این دانه برسه، مراقبت داشته باشیم تا این دانه شرایطش محقق باشد، آبش، هواش، مسائل دیگرش به موقع باشد تا این چی بشه؟ به نتیجه برسد. حالا انسان تازه میخواد یه تحولی از یک ماده به ماده دیگه ای بشه، از یه دانه ای به در حقیقت ثمره برسد، اما اینجا خاک میخواد چی بشه؟ مجرد بشه، یعنی تمام عالم دنیا رو پشت سر بگذاره با همه وسعتش وارد عالمی بشود که اون عالم نسبتش با عالم دنیا نسبت بی نهایت به در حقیقت یک امر متناهی است. اونجا رو هم طی بکند، عوالم مجردات رو هم طی بکند، نه فقط برسد بلکه چیکار بکند؟ بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم، که این مسیر انسانی است که میخواد طی بشه. خب خیلی آزمایش ها، فتنه ها، سختی ها میخواد. خب بعد که این تابلو رو ترسیم کرد که از ابتدا حق ندارید مایوس و محزون بشید، راه سخت است، کمرتون رو ببندید، آستین رو بالا بزنید، گیوه ها رو ور بکشید که راه به این سختی است، ولی امید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر شما اهل ایمان باشید یقینا با علو ذاتی که حضرت حق دارد خودتون رو پیوند دادید و این پیوند با علو ذاتی علو رو به دنبال دارد. انتم الاعلون ان کنتم، قطعی است، اینم وعده قطعی است. بعد تو این مسیر راه رو معلوم میکند. این تابلوی اولیه بحث بود که سختی راه رو حق ندارید مایوس بشید و محزون بشید، ولی از این طرف انتم الاعلون، این کار خدای سبحان که در هر چیزی، در اعتقادات، در اخلاقیات، در عمل، در هر جایی دو طرف مسئله رو ترسیم میکند. اینجا ببینید مثلا میفرماید که لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. لا اله الا الله تو نظام اعتقادی، درسته؟ تو مسائل اخلاقی هم تخلیه، تجلیه، تحلیه، که این رابطه ها که به اصطلاح جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهق. تو هر جایی که دست بزنید، تو هر چیزی که لا حول ولا قوت الا بالله، که هر جا دست بزنید این نفی و اثبات اون طریق رو با حدودش نشون میده. یه موقع فقط غایت رو نشون میده، میگه به این سمت بیایید انتم الاعلا، اما یه موقع حدود راه رو هم نشون میده که از افراط و تفریط انسان چی بشه، حفظ بشه. بعد لا تهنو، اینجا کسی که میاد گاهی به سستی رخوت مبتلا میشه، و لا تهزنو، گاهی به یأس مبتلا میشه. نباید سست بشید و بی انگیزه، نباید محزون بشید و ناامید. و لا تهنو و لا تهزنو و انتم الاعلان، این علو ذاتی حق اگر کسی پیوند بهش خورد حتما این علو مربوط به او هم هست. او وقت به دنبال چهار بیان رو در این مسیر بیان میکند که من عرضم این است که اگر قرآن رو با یک برگشت های چند باره، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، شون درس که میدادن گاهی میبینید که خب از روی جواهر درس میداد ایشون، جواهر الکلام فقه رو درس میدادن، بعد میبینید مثلا با 20 صفحه رفته جلو دوباره بر میگشت، از 20 صفحه قبل یه نگاه دوباره، یه نگاه دوباره، گاهی سه بار برمیگشت، چهار بار برمیگشت، نگاه چهار باره، یعنی دفعه چهارم نگاه باز چی میشد؟ متفاوت میشد، یعنی دوباره میدید که دوباره بحث رو از یه زاویه دیگری، از یه منظر دیگری، روایات باب رو از یه منظر دیگری. آدم تو نگاه اول میگفت خسته میشه آدم، چرا برمیگشت؟ اما وقتی بحث مطرح میشه میگه یه نگاه دوباره ای مطرح میشه. باید گاهی برگشت و دوباره و سه باره آیات رو، به خاطر اینکه این داره ابدیت رو برای ما ترسیم میکند، ابد اونم خدای سبحانی که از طریق پیامبرش داره ابدیت رو برای ما ترسیم. مثلا کلام سنگینه، کلام ثقیله و راه مهم است. هر گوشه ای از راه که برای ما آشکار بشه در این آیات، باید خلاصه به دنبالش هزاران سال آدم بدوه تا یه همچین چیزی محقق بشه. لذا این نگاه رو تو آیات داشته باشیم، برگشت های دوباره و سه باره. بعد دنبالش میفرماید که به اصطلاح ان یمسسکم قرحون، که اگر به شما نگاه رو تغییر بدید، که اگر نگاهتون این باشه که به خودتون فقط نگاه بکنید، این ناامیدی جا، چرا ناامید نشید و محزون نشید؟ از این طریق، اینجور که اگر شما فقط به خودتون نگاه میکردید، مصیبت‌های خودتون رو میدیدید، میدیدید ناامیدی میاد، سستی میاد، نمیشه، مانع هست، دردسر داره، شهدا دارد، مجروحین دارد، ناملایم دارد، دردسر دارد، اینا رو دارد، سخت میشه. اما اگر نگاه کردید که اگر شما براتون این ناملایمات پیش آمده، برای دشمنم پیش آمده، این نگاهی که به اونم نگاه بکنید، بعد میبینید که اونم توی مراحلی ضعیف شده. اگر شما توی چیزایی ضعیف شدید و توی چیزایی قوی شدید، تو ارادتون قوی تر شدید، اما تو تحمل پذیریتون قوی تر شدید، اما تو از دست دادن سرمایه هاتون ممکنه سرمایه هایی رو از دست داده باشید، هرچند سرمایه هایی رو در صبوری و مجاهده به دست آورده باشید، اما یه چیزهایی رو مثل حمزه سید و شهدا از دست دادید، مثل مجاهدینی از دست دادید. میگه اگر این رو نگاه کردید، از دست داده هاتون رو با از دست داده های اونها و دارایی هاتون رو با چیزهایی که اونا ممکنه به دست آورده باشن یا از دست داده باشن، اون وقت می‌بینید شما برتر بودید، قابل تحمل میشه و مسابقه و این جنگ و این دایره ابتلا چی میشه؟ به صرفه است. این در حقیقت چی هستش؟ این برای ما ارزشمند است و رشد است. خب دنبال این می‌فرماید که سنت تداول ایام و بعد چهار مرحله، لیعلم الله الذین آمنو، ابتدا این لیعلم الله الذین آمنو، این یمسسکم ولا تهنو، تمامش امروز مصداق دارد. این ولا دنبالش میفرماد ولیعلم الله الذین آمنو منکم، یعنی اینجا باید این به ظهور برسد تو مقابله جنگ ایمان و ایمان و کفر، حتما باید به ظهور برسد که دایره مؤمنان از دایره کافران جدا سازی بشود. این تو سنت آخر الزمان، روایات آخر الزمان، الا ماشاءالله. حالا رجوع کنید، لیمیز الله الحق من الباطل، لیمیز الله الخبیث من الطیب، روایات رو ببینید، لیمیز الله الخبیث من الطیب، ابتدای کار است که دایره فتنه های آخر الزمانی، شدت فتنه ها ابتدا مربوط به تمییز بین حق و باطل، خبیث و در حقیقت طیب است، درسته؟ که این باید تمیز پیدا بکند. ابتدا این دایره محقق می شود. ولی یعلم الله، لیعلم الله هم عرض کردیم علم فعلی حق است، علم فعلی تحقق، یعنی اون چه که در عالم خارج محقق می شود. پس باید میزه بین ایمان و کفر در دایره خارج محقق بشود، نه دانسته بشود. یه موقع هستش که میگیم ما میدانیم کفر چیه، ما از کفر پرهیز داریم تو نظام فکریمون، میگه یه موقع تو مرتبه تحقق عینی باید کفر از ایمان چی بشه؟ میز داده بشود، جدا سازی بشود تو دایره تحقق. این تو دایره تحقق خیلی مهمه. اون جاهایی که لیعلم الله هست در قرآن که مکررم هست، خدا که علمش ذاتیش که هیچ در حقیقت حد و حصری ندارد، انفعالی درش نیست، اما علم فعلی حق رو شامل می شود این بحث ها، و علم فعلی تحقق در بیرون است، اون حقیقت بیرونی عالم است که محقق است. لذا می فرماید لیعلم الله تا میزه بین ایمان و کفر در عالم خارج چی بشه؟ عینی بشه، محقق بشود، علم فعلی حق محقق بشود. خب این لیعلم الله تو مرتبه اول. تا بین ایمان و کفر تفاوت و تمایز ایجاد می شود، به سرعت به دنبال این ادعی به کمال می رسن. این ادعی که به کمال می رسن، کنهو، این ادعی که به کمال می رسن، یک شبه ره صد ساله رو طی می کنن. که اون یک شبه ره صد ساله رو طی کردن، یتخذ منکم شهدا، آمادگی وجودی اینها در یه اوجی بود که به سرعت تا میز ایمان و کفر میشه، اینها چی میشن؟ به اون دایره اوج نهایی خودشون میرسن، یا به فرمای جذبه الهی اینها رو به نحوی جذب میکند که این جذبه مقدم بر سیر میشود، یعنی مجذوب میشن، بعد سیرشون هم سریع میشود. قاعده الهی این است که انسان سیر بکند و در این سیر جذب شود. اما گاهی خدای سبحان برای اینکه حجت رو تمام بکنه و برای مؤمنین قوت قلب ایجاد بکند و معیار سازی بکند، مجذوبین سالک رو محقق میکند. لذا تعبیر یتخذ منکم، خدا اتخاذ میکند. قبلش بود لیعلم الله الذین آمنو، کسانی که ایمان میارن خدا بشناسد بداند، اما اینجا چی داره؟ یتخذ منکم، اتخاذ الهی همون جذبه است، همون در حقیقت گرفتن خداست که در رابطه با ابراهیم دارد که اتخذه عبدا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه چی؟ رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه امامن. ببینید اتخاذ الهی، یعنی خدا مرحله به مرحله ابراهیم رو خدا جلو برد. اتخاذ است دیگه. اینجا هم تو پس بین مسیری که جنگ بین ایمان و کفر است، میزه بین ایمان و کفر است، یه شهدای شاخصی. حالا شهدا همه یه معنا دارد. این شهدا با توجه به اینکه گفتیم شهدا باید میزان و معیار و شاهد باشن، مقتول در معرکه هم هستند، اما مقتولین در معرکه ای که معیار میشن، میزان میشن، یتخذ منکم شهدا، پرچم میشن. که این پرچم ها اثرش چی هستش؟ به دنبالش میاد که به اصطلاح اثرش این است لیمحص الله الذین، مرحله سوم که تمحیص است، یعنی اونایی که یک دفعه به اون اوج رسیدن میشن شهدا، اونایی که یه دفعه به اون اوج نرسیدن حالا چی میشن؟ میفتن تو دایره حرکت تدریجی. تو حرکت تدریجی دایره محوسته، دایره محض شدن و تطهیر است، که اینا لیمحص الله الذین آمنوا، که اینها در حقیقت به مرتبه تمحیص برسن. اون وقت هر مرتبه از تمحیص دو اثر دارد که چهارمی به دنبال این سومی میشه. دو اثرش این است، یه اثرش این است که کفر در درون این مؤمنین چی میشه؟ محق میشود. هر مرتبه ای از کمال رو که اینا پیدا میکنن به همین نسبت چی میشه؟ یه مرتبه از کفر از وجودشون جدا میشود دیگه، درسته. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، که ایمان با شرک جمع میشه. هر مرتبه ایمان بالاتر بره یه مرتبه از شرک مقابلش ریخته میشه. این تمحیص است. پس یه محق کافرین به دنبال و لازمه چی هستش؟ لازمه تمحیص است که از درون افراد و جامعه مؤمنان محقق میشود. مرتبه دیگر محق کافرین محق بیرونی است. هر چقدر مهوزت مؤمنان بیشتر بشه، از طرف مقابلش کافران مبتلا میشن به مؤمنان محض. وقتی کافران در مقابل مؤمنان محض قرار گرفتن، کافران هم به چی میرسن؟ به مهوزت میرسن، به محض شدن میرسن. وقتی کافر به مرتبه محض شدن میرسد، محقش قطعی میشود. یعنی کفر قطعی، کفر محض حتما با محق و از بین رفتن همراه است. منتها چون مهوزت کافرین تدریجی است، محقشون هم یعنی تدریجا از بین رفتن. پس اینجا یه ابتلایی است برای مؤمنان تو مسیر تا به مهوزت برسن. این مهوزت مؤمنان مثل این که در روایت دارد، که خیلی هم روایت زیباست، میفهم وقتی عیسی علیه السلام مبعوث شد به رسالت، میز بین چهار آسمان ایجاد شد. قبل از اون تمایز بین آسمان‌های هفتگانه نبود و لذا شیطان در آسمان‌های هفتگانه تردد داشت. اما وقتی که عیسی علیه السلام مبعوث به رسالت شد، از چهار آسمان ممنوع شد، چون میز ایجاد شد. و وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، هفت آسمان به سر شیطان از عبور و مرور در اونها چی شد؟ محروم شد و ممنوع شد، چون میز ایجاد شد. قبل از این میز در اون سه آسمان نبود. این میزی که ایجاد میشه مربوط به موطن پیغمبر اکرم بود که هفت آسمان میز ایجاد شد، که به دنبال او تابعینش که مؤمنان باشند، این مهوزت هفت آسمان براشون امکان پذیر میشه، همچنان که برای عیسی مهوزت چهار آسمان محقق میشه. او وقت کفر مقابل هر کدام از اینها هم مطابق این مهوزتی است که برای مؤمن ایجاد میشه. کفر کافر تابع در حقیقت ایمان مؤمن است. یعنی اگر ایمان مؤمن به مراتب عالیش برسد، کفر کافر هم چی میشه؟ به مراتب عالیش میرسد. منتها عالی او یعنی مهوزت در کفر، یعنی سقوط کامل. لذا هر چقدر که این ایمان درجهش عالی تر بشود، جامعه مؤمنین قوت بیشتری پیدا بکنن، رشد بیشتری پیدا بکنن، این رشد بیشتر شیطان قوی تری رو در مقابله میطلبد و شیطان قوی تر کافرین قوی تری رو محقق می کند. لذا در مقابل ایمان کفر بالاتر قرار می گیرد و این کفر بالاتر از یک جهت نتیجه فعل مؤمنین است که به مهوزت رسیدن، از طرف دیگری امتحان برای مؤمنین است که می خوان با این گلاویز بشن و دست پنجه نرم کنن به مرتبه بالاتر برسن. نیم زیبایی آیات رو دقت می کنید، چقدر ترسیم صحنه رو قشنگ کرده، چقدر ترسیم صحنه که تلازم بین اینها چقدر عالی است. که از این طرف که اینها حرکت میکنن با این حرکتی که به اصطلاح در سنت تمحیص و قبلش به عنوان یتخذ منکم شهدا، مجذوبین سالک پرچم ها، و بعد سالکین مجذوب که کسانی که تمحیص دارن طی میکنن، عموم مردم که دارن این سیر رو طی میکنن، اون یه خواصی بودن که یتخذ منکم شهدا، به سرعت به کمالشون میرسن. و بعد اینهایی که سالکن و مجذوبن، اول سالکن و دارن جذب میشن، که اینا دارن طی مسیر میکنن و سنت الهی این است که عموم مردم از مسیر عادی حرکت بکنن، با سلوک به جذبه برسن، نه از راه جذبه به سلوک منجر بشود. لذا این چی هستش؟ طریق عمومی است. با این طریق عمومی اون وقت کفار مبتلا میشن به مؤمنین. ما ابتدا فکر میکنیم که ما مبتلا شدیم به کفار، ولی با رشد اهل ایمان کفار مبتلا میشن به مؤمنین. اگر پیغمبر اکرم نبود، ابولهب ابولهب نبود. اگر آدم نبود، شیطان شیطان نبود. تا قبل از اینکه آدم باشد، شیطان داشت زندگیشو میکرد در بین ملائکه. آدم که آمد، شیطان مبتلای به آدم شد، شیطان ساقط شد به اسفل سافلین، بلکه به اون ارزین سب ساقط شد. وقتی پیغمبر میاد، ابولهب و ابو جهل در مقابلش قد علم میکنند. اینا به اوج در حقیقت اون به اصطلاح سقوطشون در اون درکات سقوطشون به واسطه ابتلای به پیغمبر به اینجا میرسن. پس اینا مبتلا شدن به پیغمبر، نه اینکه پیغمبر مبتلا شده باشه به اینها. البته مؤمنان بعد از اینکه کافران مبتلا میشن بهشون، یه ابتلای دوباره‌ای به تبع این ابتلا برای مؤمن پیش میاد تا با عبور از این به کمال بالاتر برسد. ولی ابتدا مؤمن حرکت میکند، جاء الحق و زهق الباطل، حق میآید و باطل میرود. پس سنت الهی این است که حق بیاید و باطل برود. ببینید اینا خیلی زیبایی داره آیات الهی. لذا لیمحص الله الذین آمنوا، اینها به تمحیص بخوان برسن. اگر اینها به تمحیص حرکت کردن، به این مهوزت دارن میرسن، چون تمحیص عرض کردیم اون بالا که لیعلم الله الذین آمنوا، اونجا میز بیرونی است بین ایمان و کفر، ولی لیمحص الله چی هستش؟ پاک شدن درونی است از کفر. تمحیص پاک شدن از ناخالصی های درونه، ولی اون لیعلم الله جدا شدن بین ایمان و مؤمنان و کافران است، که این دومی سخت‌تره. لذا جنگ های پیغمبر بر اساس چی بود؟ تنزیل بود، یعنی بین ایمان و کفر. جنگ های امیرالمومنین علیه السلام بر اساس تأویل بود، یعنی نزول قرآن، نه نزول قرآن ثابت شده بود، برای تأویل قرآن بود، که اینجا میشه چی؟ تمحیص. یعنی دوران امیرالمومنین علیه السلام دوران چیه؟ تمحیص است. دوران پیغمبر اکرم دوران تنزیل است، که بین مؤمن و کفر در حقیقت داره چی میشه؟ جدایی ایجاد میشود. خط بین ایمان و کفر رو پیغمبر ترسیم کرد، و خط بین ایمان و نفاق رو، جدا شدن منافقان رو، که امیرالمومنین علیه السلام جنگ هاش سه جنگ با خلاصه کیا بودش؟ با ناکسین و قاستین و مارقین بود، که هر سه عنوان پرچم اسلام رو یدک میکشیدن و به دوش داشتن و در مقابل امیر مؤمنان علیه السلام ایستادن. لذا در زمان ظهور جنگ اصلی امام زمان که اون مهوست رو به دنبال دارد، جنگ در درون این دایره است، و الا جنگ های بیرونیش که با دیگران انجام می شود، اونا فتنه های آخر الزمانی است که آماده می کند برای اون نهایت، که اون جدا شدن اهل نفاق است. منتها در دوران ظهور جدا شدن منافقین دو جوره، مثل جنگ احد. تو جنگ احد وقتی که به اصطلاح کسانی که تو لشکر اسلام بودن فرار کردن، وقتی جنگ سخت شد و مغلوب شد، اینایی که فرار کردند رو همه رو پیغمبر ترد نکرد، بلکه در خود قرآن دارد که بعدن هم میاد آیات بعدی، که اینها برگشتن و مقبول واقع شدن دوباره. یه امتیازی محقق شد که چهار دسته شدن. رفتن کسانی که بر نگشتن، منافقینی که رفتند و بر نگشتن، منافقینی که نفاق آرز شد در وجودشون فرار کردند اون روزی که دلشگر مقابل هم قرار گرفتن، ان الذين تولوا منكم يوم الجمل يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اینها به بعض ما کسبو جدا شدن، اما برگشتن و مقبول واقع شدن دوباره. پس هر کسی هم که تو دایره جریان امام زمان ابتداعا جدا میشه، این گونه نیست که بگیم رفت دیگه بر نمیگرده. اکثری کسانی که ابتدا جدا میشن، در روایت دارد اینا تو ادامه بر میگردن، اما دایره اون کسی که از ابتدا ایمان آورد باقی ماند، به اصطلاح تونست مقاومت بکند، صبر بکند، با کسی که جدا شد و دوباره برگشت خیلی متفاوت میشه. این جریان تو هر دوره تکرار میشود. اگر یادتون باشه جنگ جریان نوح سلام الله علیه از همین سنخ بود. وقتی که بنا شد عذاب نازل بشود بعد از 950 سال، بعد از اون چی شد؟ نوح سلام الله علیه فرمود که خدا دانه ای داده، این دانه ها رو بکارید تا درخت بشه. وقتی به ثمر رسید، اون موقع بیایید برای جریان عذاب. اینا رفتند 7 سال شاید طول کشید تا این دانه ها به ثمر رسید. وقتی درخت شد به ثمر رسید، ثمر اون درخت رو آوردن پیش نوح، عرض کردن آقا وعده الوعده وفا، گفتی به ثمر برسد. میگه اونجا سنت الهی در اونجا بیانش رو در روایت دیگه میکنن، اینجوریه که اگه گفت به ثمر رسید یعنی ثمره اول، اگر گفت فلان مثلا تا گفت به مادر مریم که بسا یا پدر مریم که فرزند تو نبی می شود، نه فرزند اول، ما پدر به مریم خطاب شد، لذا اینا منتظر بودن یه پیغمبری به دنیا بیاد. اما وقتی به دنیا می دن این دختر شد، گفتن دختر که نمیتونه پیغمبر بشه، ولی ایسا زکر و کل انسا، این با واسطه بود که فرزند مریم اون، لذا این فرزند مقدمه اونه. لذا این دانه ها رو که ثمر رو آوردن دوباره فرمود بکارید، این رو بکارید تا 7 بار، 3 بار، 7 بار، 10 بار در روایت داره که این چند بار که تکرار شد، هر باری که اینها میرفتن خطاب میشد دانه ها رو بکارید، عده‌ای که متزلزل بودن خارج میشدن، عده‌ای از اونها که ثابت قدم بودن متزلزل میشدن، اون عده‌ای از ثابت قدم ها محکمتر میشدن، تا به جایی رسید که بعد از این چند بار آمدن خدمت نوح عرض کردن که آقا جان اگر شما بفرمایید 1000 بار دیگه، 100 بار دیگه ما این کارو بکنیم، ما در حقیقت این کارو خواهیم کرد، چون میدونیم تو نبی هستی و امر تو امر خداست. تا این رو گفتند و این اعتقاد براشون محقق شد، یعنی رسیدن به اون تسویه و محوست کامل، به اون محض شدن رسیدن. روایت دارد فرمود الان اسفر از صبح، الان صبح دمید، آشکار شد، تاریکی های شب، کدورت های شب چی شد؟ برطرف شد، هیچ تیرگی و مشروبی دیگه در همه چیز آشکار شد، واضح شد. لذا عذاب از همون موقع گو حالا وقتی است که کشتی ساخته بشود و همون چوب ها رو برای ساخت کشتی به کار گرفتند و بعد عذاب نازل شد. این همین جریان طول کشیدن و این دقت ها و این باید تو دوران محوست شکل بگیرد. پس الان ما تو چه دوره هستیم؟ تو دوره ای که اون وقت نکته جالبم این است که این دوره ها پی در پی هست اما متشابکه. یعنی چی متشابکه؟ یعنی این که دوره اول یعلم الله الذین آمنوا منکم و یتخذ منکم شهدا، بعد دنبالش والله لا یحب الظالمین و لیمحص الله. این مرحله لیمحص حتما همراهه با این که یه عده‌ای دارن لیعلم الله رو طی میکنن، یه عده‌ای دارن یتخذ منکم شهدا رو طی میکنن، یه عده‌ای دارن لیمحص الله رو طی میکنن، و عده‌ای به مقام اون جریان یمحق الکافرین رو دارن میبینند، محق کفر رو چه در وجود خودشون چه در بیرون دارن میبینند. لذا میبینی این متشابکه، اینجوری نیستش که از یه مرحله عبور کردیم تمام شه به مرحله بعدی برسیم، که انهو این سیر دائما تو دوره به دوره ادامه داره، بلکه تو هر فردی هنوز یه مراتبی از وجودش لیعلم اللهه، یه مراتبی از وجودش آمادگی برای اتخذ منکم شهداست. لذا هر فردی ممکنه تو این دایره یه دفعه تبدیل بشه به چی؟ آمادگیش قوی بشه به مجذوب سالک که بشه یتخذ منکم شهدا و عده لیمحص الله هستن. خب اینم یه بحث بسیار زیبایی است که این دایره دایره متشابکه، با تشابک یعنی مثل انگشتان دستی که تو هم قرار میگیره یکی بعد دیگری دیگری، ولی در این حال اینا به هم متصلند، اینجوری نیستش که این تمام شده باشه و این رفت و برگشت دارد، این ارتباط دارد. این خیلی اینا زیباست، یعنی کاملا ترسیم صحنه رو داره میکنه، داره در حقیقت مراحل کار رو ذکر میکنه. اون وقت اگر واقعا انسان باور کنه که قرآن داره راه رو معین میکنه، میدونید برنامه ریزی بر این راه چقدر ساده تر میشه؟ یعنی آدم بدونه تو دایره لیعلم الله چه وظایفی به عهدشه، اونجا باید چی کار بکنه برای یتخذ منکم شهدا، آمادگی و قابلیت برای یتخذ منکم شهدا که یه عده‌ای این برق اونها رو میگیره و میبره، چجور انسان باید تقاضا و طلب داشته باشد، چون اونجا به قدم ماتی نمیشود، بلکه اونجا به انتخاب الهی محقق میشود یتخذ منکم. اما طلب ما میتواند در اون انتخاب الهی تأثیر داشته باشد یا نه، یعنی تأثیر نه به معنای انفعال در او دیگه، آمادگی برای اون انتخاب در وجود ما ایجاد بکند تا به دایره لیمحص برسد، تا به دایره محق. اون وقت بحث محق خودش از اون بحث های عالی است که دایره محق کافرین از اون سنت های الهی است که خدای سبحان وعده قطعی داده، اما این وعده قطعی موکول به چی هستش؟ موکول بچیه و العاقبت للمتقین. اگر متقین به مقام تقوا رسیدند محق کافرین قطعی می شود. پس لیومحص الله هر چقدر قوی تر شکل بگیرد، هر عملی از ما، طاعتی از ما اگر به اصطلاح محقق بشود و هر معصیتی از ما ترک بشود، تو دایره محوست تأثیر داره یا نداره؟ چه دایره محوست فردی، چه دایره محوست تمحیص اجتماعی، این تأثیر داره. اگر تو دایره محوست فردی باشد، محق کفر فردی محقق میشه به تبعش، و اگر تو دایره تمحیص اجتماعی باشد، محق کفر اجتماعی و کفر بیرونی محقق میشود. یعنی از بین رفتن کفار فقط به جنگ نیست، اون جنگ یکی از عوارض این ابتلاعات هست. از بین رفتن کفار بیرونی به چی هستش؟ به چی هستش عوارض؟ به محض شدن و تمحیص جامعه مؤمنینه. یعنی روابط مؤمنین هر چقدر به سمت ایمان و بروز ایمان، حالا این روابط مؤمنین ممکنه یه محله باشد، یه خانواده باشد، یه کشور باشد، جهانی باشد، تمام اینها رو شامل می شود. مرتبه مرتبه که خروج کفر، محق کفر از دایره هر کدام از اینها مطابق خودش تعریف میشه. نمیدونم اینقدر که من مبتهجم از این آیه، میگه خوب خودت میگی، خودت هم میکنی و میشنوی و خودت هم کیف میکنی، اما من به نظرم میرسه که این آیات در یک مقام بیان عظیمی هستن که انسان رو مبتهج میکنن، مسیر رو کاملا روشن میکنن، اونم مسیر با مراحل. یه موقع کلی میگه ولی عاقبت للمتقین، این خودش روشن کردن هدف نهایی هست، اما یه موقع با تابلوهایی که در هر منزل روشن میکنند که هر منزلی از اینها، او وقت بعد از این وقتی انسان میره سراغ قرآن با این نگاه، او وقت میفهمه ولی یعلم الله الذین آمنو، خودش منازلی تحتشه. این منزل که یه قطعه است، مثل دورانی که انسان یه دوران کودکی دارد، یه دوران نوجوانی دارد، یه دوران جوانی، یه دوران میانسالی، یه دوران کهنسالی، که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، پنج مرحله رو بیان میکند که این پنج مرحله زیباییش این است که لعب در کودکی، همین لعب وقتی که میاد تو مرحله بالاتر میشه لهو، و همین لهو وقتی میاد بالاتر تو دوران جوانی میشه زینت، و همین زینت تو دوران میانسالی میشه چی؟ این زیباییش اینه، همین زینت میشه تفاخر، و اون جایی که به کهنسالی میرسد همون لعب دوران کودکی است که میشه تکاثر. یعنی پنجتا نازله همان، رقیقه همان و شدت همان. اگر این رو دید آدم، اون وقت میفهمه گاهی یک کسی تو دوران پیری کودک است، چون تو همون مرتبه لعب است، منتها لعب در کهنسالی. در دوران میانسالی اگر کسی کارش تفاخر بود، میفهمه این سنش، سن روحیش کودک است، کودکی که 80 سالش، 70 سالش، 60 سالش شده و داره تفاخر میکند. لذا انسان از این متعجب میشه که 60 سال گذشته و روش نکرده، و اگر کسی دوران جوانیش فقط زینت بود، اما زینت به عنوان یه توان است، تکاثر به عنوان یه توان است، میتونه تو طریق صحیح قرار بگیره، میتونه، اما اگر متوقف شد در او، البته مذموم است و مثل لعب کودکی و لهو نوجوانی و زینت جوانی و تفاخر میانسالی و تکاثر کهنسالی، این پنج. او وقت همین مسئله در اینجا هم که میفرماید اینها هم همینجور، هر منزلی از این منازل که ولی علم الله و یتخذ منکم شهدا ولی یمحص الله و همچنین و یمحق الکافرین، تحتش منازلی است. یعنی وقت قرآن دنبال این منازلی که خودش رو به این میرساند. خب در ضمن اینها یه بیانی رو خدا وسط آورد که عرض کردیم، این رو آخر میگیم، که والله لا يحب الظالمين. بعد از اون که دو فراز اول رو بیان کرد، بلا فاصله خدا فرمود بعد از ولی يعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين. این والله لا يحب الظالمين هم خیلی عالی و زیباست. در این وسط جمله معترضه‌ای که آمده تحلیل بکند که اگر اون جایی که لیعلم الله الذين آمنوا و یتخذ منکم شهدا هست، این دوتا هر دو حرکت بر اساس محبت الهی شکل میگیرد. یعنی اگر اهل ایمان با محبت الهی حرکت بکنن محبوب خدا میشن در تمایز بین ایمان و کفر. اما اگر اینها به مقداری که کفار در مقابل اینا قرار گرفتن ظالمین یه موقع در مقابل مؤمنینن و الله لا یحب الظالمین، یعنی کفاری که مقابل ایمان قرار گرفتن، این تو مرحله اول است. تو مرحله دوم یتخذ منکم شهدا، کیا بودن یتخذ منکم شهدا؟ کسانی بودن که یه دفعه به اون کمال رسیدن، درسته؟ به اون کمال یک شبه ره 100 ساله رو تیک. مقابل اینا میشن کی به نظر شما؟ مقابل اینا میشن کسانی که تو مسیر دارن گام به گام حرکت میکنن. لذا یه والله لا یحب الظالمین یه مصداقش کفر در مقابل ایمان است، یه مصداقش ضعف در مراتب ایمان است. هر دو مصداق لا یحب الظالمین است، اما اون لا یحب الظالمینی که در کفر است، اون جایی که کفر برگشت ناپذیر باشد، او در حقیقت سقوط و لعن الهی رو به دنبال دارد. اما اون جایی که لا یحب الظالمین است، تا تحریص او رو، تشویق او رو به حرکت در مسیر الهی، تا با لیومحسه دنبال این لیومحسه عبور از ظلم، از اون مرتبه عدم محبوبیت و ظالم بودن به مرتبه محبوبیت و چی؟ و جدا شدن از ظلم است. لذا محق کفر در وجودش محقق می شود. اون کفری که لا یحب الظالمین بود، خدا نسبت بهش دوست نداشت. لذا جای این والله لا یحب الظالمین چقدر دقیقه؟ اگه این آخر می اومد این نقش رو نداشت. این که اینجا وسط آمد تا فرمود ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین، اینجا دارش کار میکنه، ایجاد حرکت میکند نسبت به در حقیقت مؤمنینی که میخوان محوست پیدا بکنن، لیومحسب با این والله لا یحب محقق میشه. شمایی که به مرتبه شهادت نرسیدید حرکت کنید به سمت او، تمحیص صورت بگیرد، و الا در دایره ظلم قرار میگیرید، و اگر در دایره ظلم قرار گرفتید محبوب خدا نیستید. برای اینکه به مرتبه محبوبیت برسید حرکت تمحیصانه رو آغاز بکنید تا محق کفر و ظلم از وجود شما بشه، تا اونچه که منشأ عدم محبوبیت در وجودتون از بین بره و نتیجه این جهاد اکبر در وجود شما محق کفر در نظام بیرونی هم هست، که اون عدم مطلوبیتی است که برای خدا در نظام عالم بیرونی هم هست. حالا این جایگاه این والله لا یحب الظالمین چقدر عالی است، چقدر زیباست. خب حالا اگر دوستان سوالی دارن من در محضرشون هستم. با قاعده لطف، اصلا این قاعده لطف. نه دیگه، مثلا مثل این میمونه که شما اگر بخواید یه کشتیگیر رو قهرمان جلوه بدید، لطف اقتضا میکنه این رو با یه کسی که کودکه بگید بیاد کشتی بگیر، یا با یه کسی که پهلوانیست در رده خود او بیاد با او کشتی بگیرد و او رو مغلوب کند، لطف اقتضای کدومی که از این دوتا رو داره که این قهرمان باشد، قواش به فعلیت برسه، تواناییاش آشکار بشه، کدوم یکی از این اقتضا داره؟ شما اگر یه موقع بخواد یه عالمی بخواد به مراتب کمال بالاتر برسه، برشوننش سر کلاس اول بگن بیا الفبا بخون، این توهین بهش نیست؟ بله دیگه. چرا؟ نه اتفاقا نشون میده که مؤمن در عالم اصل است، مؤمن در عالم اصل است، کفر تبعی است. یعنی اصل در عالم ایمان است و مؤمن اصل است و کفر تبعی است، و لذا رسیدن به ایمان اصل است، کمالاتی که لذا اونا زوائد است، اونا ریزش هاست، رویش ها اصل است. این لطف است که نشون میده تو اصلی، تو محوری، تو اون چیزی هستی که میخوام، تو مورد نظر منی، من مقصودم انتقام نیست. لذا سبقت رحمت بر غضب خیلی زیباست که این تسبیح و تحمید همه جا با هم است مگر در بهشت. در بهش میشه و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. دیگه اونجا تنزیه در کار نیست، حمد مطلق است. در بهشت دیگه، در بهشت دیگه هیچ اسمی و هیچ قلی و هیچ در حقیقت ناملایمی نیست، در حالی که انسان فطرت شوق به کمال، فطرت فرار از نقص داره. فطرت فرار از نقص در بهشت دیگه، اونجا همون فطرت شوق به کمال می شود. تا قبل از اون، چون اصل اونه، اصل اونه. لذا جهنم هم نسبت به بهشت تبعی است. تونستم عرض برسونم؟ لذا قاعده لطف اینه که به مؤمن میگه مؤمن تو اصلی، تعدادم مهم نیست، مؤمن اصل است، که این اصل باید محقق بشود. بله بله بفرمایید. تکلیف چی رو؟ خب بله، اصلا چه بخواد چه نخواد، یعنی این که حالا تو آیه بعد ایشالله عرض خواهیم کرد که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين. اونجا عرض خواهیم کرد که این اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، سنت قطعی عالم وجود است، عالم وجود اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، مهوست و مهوزت دایره همه عالم تکوین و تجری رو فرا بگیره. عالم تشریع که عالم انسانی است، یک قطعه ای و یک در حقیقت به اصطلاح چی میگن، یک قطعه، همون یک قطعه بگیم، یک قطعه از این کل است و اینم قطعی است و وظیفه است و باید است. چه بخواد انسان چه نخواد تو این دایره قرار میگیره، منتها اگر خودش رو هماهنگ کرد و مطابق و عمل کرد، به این تکلیف تن داد، به اون کمال میرسه. اگر تن نداد ساقط میشود. یعنی اینم لذا عمر انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان در مهوست است چه بخواد چه نخواد. اگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و به صبر کردن، مهوست به اصطلاح انسانی کمالی پیدا میکنن، بقیه حتی اونی که رها بوده لفی خسر است، در مهوست است، در از دست دادن و کوچک شدن و تحقیر است که لفی خسر است، از دست دادن سرمایه است. این بیان خلاصه ایشا تو آیات بعد بیشتر خودش رو نشون میده. بله، سوال دیگه ندارن دوستان؟ خب الحمدلله رب العالمین. بله بفرمایید، بلندتر بفرمایید. خیلی ساده عرض کردم که والله لا یحب الظالمین بعد از دو فراز آمده، علت برای اون دو، یعنی اونها معلول اینن که والله لا یحب الظالمین نسبت ولما یعلم ولی یعلم الله الذین آمنوا منکم چی هستش؟ چون اونجا تمایز بین ایمان و کفر بود، بین این دو دسته کدام محبوب خدا هستن و کدام نیستن. چون والله لا یحب الظالمین چی داره؟ این مفهوم دارد که خدا غیر ظالمین رو دوست دارد، ظالمین رو دوست ندارد. دو معنا دارد که اینام دو دسته میشن، یه دسته لیعلم الله الذین آمنوا، یه دسته مقابل ایمان که کافرانن، که جدا شدن. میز بین خدا مؤمنان رو دوست دارد، کافران رو دوست ندارد. این مرحله محبت اولیه خدا. بعد این محبت به یه مرتبه اوجی میرسد، به یه مرتبه شدتی میرسد که اون شدت چی هستش؟ توی مرتبه و یتخذ منکم شهداست که محبوبان الهی از دایره اهل ایمان عده ای از اینها میشوند. یتخذ منکم که این یه محبت فوق و محبت سابق است، که یتخذ منکم شهدا که از بین شما عده ای رو خدا میپذیرد به عنوان شاهد. این میشه محبوبیت فوق‌العاده، محبوبیت ویژه. اون وقت مقابل این محبوبیت ویژه میشه چی؟ مبغوضیت. که اون مبغوضیت چی هستش؟ کسانی که به این مرتبه از کمال نرسیدن به این نسبت ظلم هست، منتها این ظلم عملی است نه ظلم اعتقادی. اون اولی ظلم چی بود؟ کفار در مقابل مؤمنان ظلم اعتقادی بود، که ظلم اعتقادی ملحق به درقت مهوزت کفر بود. اما اون جایی که ظلم عملی است که اینها اعمالشون ظالمان است و خدا اینها رو دوست ندارد، در مرتبه چی؟ عمل دوست ندارد، فسق دارن، گناه دارن، کوتاهی دارن، قصور دارن، اون وقت ولی یمحصه طریق برگشت اینها رو بیان میکند که چگونه اینا چه کنند، اینا چه کنند برای اینکه به مرتبه محبوبیت برسند، به اون بسایت تخذ منکم شهدا که اون محبوبیت عالی الهی است به اونجا برسند. میگه دایرش لیمحص الله الذین آمنوا، که اینها باید در وجودشون ذره به ذره مرتبه مرتبه از ناخالصی ها پاک بشن تا به اون والله لا یحب الظالمین به مرتبه محبوبیت و اون در حقیقت محبوبیت برسن که شامل حال لا یحب الظالمین نشن. اینم خلاصه نمیدونم دیگه واضح تر از این نمیتونستم بگم دیگه، بیان من ناقصه. بله بله نگفتیم تعداد کمی برسن، اما گفتیم تعداد مهم نیست. یعنی اونجا دایره محوزت یه مرتبه قله دارد، یه دامنه دارد. همیشه قله تا دامنه چی هستش؟ خیلی قله محدوده، اما چون همه رسیدن به اون عزم اولوالعزمی میخواد، درسته؟ عزم اولوالعزمی در همه هست؟ نیست. مردم این حرکت رو تاب نمیارن به خاطر اولوالعزم نبودن، لذا قله میشه اون اولوالعزم و وقت دامنه این قله میشن مردم. هرچی میاد این دامنه پایین تر گسترده تر میشه. اصحاب یمین خیلی هستن اما سابقون چی هستن؟ محدودتر هستن. لذا این که میگیم تعداد مهم نیست، یعنی و الا اگر تعداد مهم بود باید همه به قله میرسیدن دیگه. اونجا در حقیقت چی بود؟ اون وقت تکلیف مالایوتاق برای همه بود، اما نجات اکثریه. هر چند که قله رسیدن به اون نجات قلهش یک حد اکثری بودن شرطش نیست. نمیگیم هم حد اکثری نیست، میگیم حد اکثری بودن شرطش نیست. بله بله اینا هم هستش دیگه، که اینا سلط و منت اون قله است نسبت به قله. اگر یه توضیحشو بخوایم بگیم، صدر اسلام هم نیست، اون به لحاظ سابقین است. یه علت شاید اگر بیان بشه، شاید اگر بیان، شاید میگم به خاطر اینکه قله در امت ختمی خیلی سنگینه، قله در امتهای سابق پایین تر بود، لذا سلطون من الاولین امکان پذیر بود که برسیدن به اون. اما قله در نظام امت ختمی عظمتش خیلی، لذا اونجا اولوالعزم من الرسول، اولوالعزم من الانسانها به اون مرتبه است، لذا قلیلون من الاخرین، به این قله که آخرین قلهشون سخت تره لذا قلیل هستن، نه به لحاظ این که عزم اینها کلن کمتر باشد. اون عزمی که سابقین داشتند و اینا دارن، اما قله‌ای که در پیش دارن بالاتر از اون قله‌ای است که سابقین در پیش داشتن. لذا قله سابقین موسای کلیم بود، قله سابقین عیسای روح الله بود، قله سابقین نوح نبی الله بود و قله سابقین ابراهیم خلیل الله بود. ولی قله لاحقین کی هستن؟ پیغمبر اکرم و اهل بیت. لذا رسیدن به این قله چی هستش؟ رسیدن به این قله قلیل من الاخرین است. حالا یه شاید باشد تو ذهنتون که شاید این بحث بعدن تکمیل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.